أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. در اثناء خطبه 192 نهج البلاغه خطبه قاصعه بودیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود یکی از اصول مهم اخلاق آن است که تکبر را زیر پا له کنید و تواضع را مانند تاجی بر سر بگذارید. بعد امیرالمؤمنین فرمود که واتخذوا التواضع مصلحة بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده، سنگر شما در مبارزه با شیطان سنگر تواضع باشد، که در سنگر تواضع انواع سلاح برای مقابله با ابلیس و جنود او هست. فرمود ولا تکونو کل متکبر علبن امه، آی مردم مانند متکبر بر فرزند مادرش نباشید. کل متکبر علبن امه، فرزند مادر، مانند قابیل نباشید که بر برادر مادری خودش یعنی حابیل تکبر ورزید. امیرالمؤمنین دست روی مادر میگذارد، اون عاطفه و احساس مادرانه. فرمود اینها بچه های پدر و مادری بودن دیگه، آدم و حوا پدر و مادر اینها بود، ولی میگه اینها از جهت مادر یکی بودن. اگر بنا بود این عاطفه و این احساس کمک کند، اینجا باید کمک میکرد، ولی شیطان آنچنان وارد میشود، غضب، تکبر، حسادت آنچنان وارد میشود که این احساس و عاطفه هم نمیتواند با او مقابله کنه. همون جمله ای که خود حضرت فرمود آتش عصبیت و تکبر رو خاموش کنید، فتف او ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه، این آتش زیر خاکستر است، در یک لحظه خاصی گر میگیره، شیطان هم در اون میدمد، آتش شعله ور میشه، اونجا دیگه احساس به درد نمیخوره ها، عاطفه تنها کارساز نیست. شما باید با این قده بدخیم از قبل مقابله کرده باشید، ریشه های او رو قطع کرده باشید، وگرنه بگذارید به همین روالی که تکبر در دل شما هست، آتش زیر خاکستر، خب یه لحظه دیگه گر که گرفت دیگه هیچی جلودار او نیست. ولا تکونو کل متکبر علبن امه، مانند قابیل نباشید که بر فرزند مادر خودش حابیل تکبر کرد. فرمود من غیر ما فضل جعله الله فیه سوا ما الحقت العظمت به نفسه، در حالی که قابیل هیچ فضلی نسبت به حابیل نداشت، هیچ فضلی که خدا او را قرار داده باشد، فضل الهی نداشت، الا مگر اون که ما الحقت العظمتو به نفسه، مگر این که خودش برای خودش یک عظمتی، یک بزرگی دست و پا کرده بود. او هیچ خیر و خوبی و برتری نسبت به حابیل نداشت، مگر این که خودش خیال میکرد خیلی بهتره. تعبیر خیلی تعبیر لطیفی است. امیرالمؤمنین میفرماید ملاک فضائل جعله الله است، نه ما الحقت العظمت به نفسه. آنچه را خدا به عنوان فضیلت قرار بده، این واقعا فضیلته، وگرنه این که هر کسی برای خودش فضائلی برای خودش دست و پا کنه، این نیست که شما روی چه حسابی میگی من برترم، کدام طاعت، کدام عبادت، کدام تقوا، کدام ایمان شما بالاتره؟ بالاتر نیست، پس تو هم بالاتر نیستی. این جمله جمله مهمی است. بسیاری از تکبرهایی که ما داریم تکبری است که خود ساخته است، مثل اون مثالی که زدیم هم در روایات بود، عرض کردیم یک نفر نه از جهت اجتماعی، نه از جهت زیبایی ظاهری، نه از جهت ثروت، نه از جهت شغل، هیچ برتری نداره، و ولی پیغمبر فرمود اون شخص جبار است، متکبر است، خوی فرعونیت داره. چرا؟ چون او هم برای خودش یک خوبیایی رو تصور کرده، تخیل کرده، خیال پردازی کرده. اگر عاقلانه بخوایم بررسی کنی، آقا تو 4 تا کتاب خوندی، دیگران هم خوندن، تو چند بار نماز خوندی، دیگران هم خوندن، تو فلان کار خیر رو کردی، دیگران هم، که بنا نیست که تو تنها باشی، خاص باشی. اگر این توجه رو داشته باشیم که اخلاق و فضائل آن چیزیست که خدا میگوید، نه اون چیزی که خودت برای خودت دست و پا کردی، بسیاری از این تکبرها کنار میره. ولا تکونو کل متکبر علبن امهی من غیر ما فضل جعله الله فی سوا ما الحقت العظمت و به نفسه من عداوت الحسد. چی بود اون گرفتاری عظمایی که یقه قابیل رو گرفت؟ من عداوت الحسد، دشمنی برخواسته از حسادت. حسادت دشمنی و کینه به بار می آورد. حسادت کرد، چرا قربانی او قبول شد، قربانی من مقبول واقع نشد؟ این حسادت بود که دشمنی را به همراه آورد. و قدحت الحمیه فی قلبه من نار الغضب، قدح به معنای آتش گرفتنه، روشن شد حمیه یعنی تکبر، فی قلبه، آتش تکبر در قلب او روشن شد. از کجا روشن شد؟ این کبریت چی بود؟ من نار الغضب، از آتش غضب. توجه فرمودید؟ اول من عداوت الحسد بود، دشمنی که نتیجه حسد بود. حسد آمد، دشمنی ایجاد شد، دشمنی غضب ایجاد کرد، غضب حمیت را، تکبر را روشن کرد. تکبر شد نتیجه قبلی ها. جلوتر امیرالمؤمنین توضیح میده و قدحت الحمیه، این کبریتی که خورد زیر زیر چوب و هیزم تکبر، بنزین را آتش زد. این چی بود؟ همون ناراحتیه، همون کینه قدیمی، همون حسادتی که یک وقتی نسبت به ماشین و لباس فلانی داشتی، همون حسد شد غضب، شد ناراحتی، شد تکبر، و الان داره خودش را در مقام قتل قرار میده، قاتل میشه. چرا؟ از یه جایی شروع شد که فکرش رو هم نمی کردی، فکر میکردی اینها طبیعی هست، ولی طبیعی نبود. و قدحت الحمیه فی قلبه من نار الغضب و نفخ الشیطان فی انفه من ریح الکبر. خب وقتی که از درون آتش روشن شد، نفخه، شیطان هم شروع میکنه به دمیدن. نفخ الشیطان فی انفهی من ریح الکبر، کار شیطان اینه، میدمد. هر جایی که آتشی روشن شد، یه دفعه میبینی شیطان جلو آمد و شروع میکنه دمیدن در این آتش. توجه به این نکته هم مهم عزیزان. امیرالمؤمنین میفرماید ابتداء روشن شدن فی قلبه هست. هر خبری هست در درون خود ماست، چه رشد باشد چه معنویت باشد، باید از درون بجوشد. معنویتی که ما دنبال این باشیم حالا فلان استاد اخلاق بیاد یه جمله‌ای بگه تا من تحت تأثیر قرار بگیرم، یه ساعت و دو ساعت و یه روز من خوب بشه، این ابتداء راه است. اگر این چشم جوشش نداشته باشه، از درون حرکت نداشته باشه، به دردی نمیخوره. اون طرف هم همینه، غضب از درون است. شیطان کارش اینه، از بیرون فقط فوت میکنه، میدمد در این آتش، شعله ورش میکنه، ولی اصل این آتش در درون خود ماست. باید او رو اصلاح کنیم، باید اخلاق درونیمون رو تلطیف کنیم، این آتش ها رو خاموش کنیم. و نفخ الشیطان فی انفه من ریح الکبر الذی اعقبه الله به الندامه، همون کبری حاصل شد که خدای متعال جزا و ندامت را به گردن قابیل انداخت. اینطور نبود که حالا یک کبری مرتکب بشه و هیچ، تمام شد بره. نه، این عواقبی داره. اعقبه الله بهی، خدای متعال به گردن قابیل انداخت، متوجه قابیل کرد به سبب اون کبری که داشت ندامت را، پشیمانی ابدی دچار قابیل شد، پشیمانی ابدی. و الزم آثام القاتلین الی یوم القیامه، و تا روز قیامت گناه تمام قاتلها به گردن قابیل است. تمام قاتلها. امیرالمؤمنین ابتداء خطبه بحث ابلیس را مطرح کرد، اولین متکبر عالم. یکم جلو آمدیم، تاریخ را امیرالمؤمنین ورق زد، رسیدیم به دومین متکبر عالم، یعنی قابیل، همون کسی که بر اثر حسادت، بر اثر عداوت، بر اثر غضب تکبر به خرج داد، دست به قتل زد، همان قتلی که هم برای او ندامت به بار آورد، هم تا قیامت هر قتلی مرتکب بشود کسی گناهش رو به پای قابیل هم می نویسن. دومین متکبر عالم بود. در بخش قبل امیرالمؤمنین فرمود و احلوکم ورطات القتل. یکی از کارهایی که شیطان می خواهد با شما انجام بده، چهار دسته را فرمود، فرمود اینها سپاه شیطانند. دسته پنجم رو هم فرمود که اینها بعدن ملحق میشن. حالا شیطان به سبب این پنج دسته می آید شما مؤمنین رو به کجا بکشه؟ به ورطات القتل، به ورطه قتل. عرض کردیم اونجا قتل هم به معنای کشتن دیگران است، هم به معنای کشتن خیش است، هلاکت خیش است. آدم متکبر گاهی دست به قتل میزنه و گاهی حقیقت و ماهیت وجودی خودش رو میکشه. اینجا دقیقا همونه. قابیل به خاطر تکبر دست به قتل زد، در حالی که او پیامبرزاده بود، در حالی که پدر و مادر او آدم و حوا از بهشت آمده بودند. ولی این تکبر اونقدر قدرت دارد که میتواند قتل به بار بیاورد. حضرت فرمود مواظب باشید، درس بگیرید، از شیطان درس بگیرید، از قابیل درس بگیرید. امام سجاد سلام الله علیه فرمود خب قابیل وقتی که میخواست قتل رو مرتکب بشه نمیدونست چطور باید بکشه، بلد نبود که، تازه اینها به زمین هبوط کرده بودن. اونجا بود که از درون تصمیم گرفت من باید قابیل را از بین ببرم. از اون طرف شیطان اومد جلو گفت حالا من راه را به تو نشون میدم. در خطبه هفت هم محضر شما عرض کردیم ما ایم که راه ورود شیطان را باز میکنیم، ما ایم که چراغ سبز نشون میدیم. من تصمیم به قتل میگیرم، بلد نیستم چیکار کنم. شیطان میگه من یادت میدم، من اصلا اینجا ایستادم برای هدایت تو به ضلالت، راهنمایی تو به گمراهی، من قتل رو به تو نشون میدم. امام سجاد فرمود حتی جاء ابلیس فعلمه فقال زع رأسه بین حجرین. سر برادرت رو بین دو تا سنگ قرار بده، یه سنگ رو بردار محکم بزن تو سرش، این میمیره. و همین کار رو کرد. او تصمیم گرفت، شیطان راهنمایی کرد. ما هم همینطوریم، ما تصمیم به گناه میگیریم، شیطان میرسد راهنمایی میکنه چطور اختلاس کن، چطور دزدی کن، چطور جاسوسی کن، چطور نگاه به نامحرم کن. شیطان به ما راهنمایی میکنه، ولی اصل ما بودیم که تصمیم گرفتیم. این نکته رو هم عرض کنیم، چطور است که قابیل یک نفر را کش، ولی تا قیامت هر قتلی در عالم اتفاق بیفته گردن قابیله. این رو رسول مکرم به طور صریح برای ما بیان کرد، فرمود من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. اگر شما یک سنت حسنه ای را پایه گذاری کنید تا وقتی که این سنت در جامعه هست، اجر عمل کنندگان به اون سنت را عیناً به شما هم میدن. عیناً کسی یک سنت خیریه، مدرسه سازی، بیمارستان سازی، کارهای خیریه، آقا در فلان مناسبت مجلس بگیریم، شهادت اهل بیت مجلس بگیریم، ولادت اهل بیت، این یک سنتی بود. تا وقتی که این سنت هست، هر کسی به این سنت عمل کنه، ثوابی که به عامل میدهند به اون کسی که سنت را پایه گذاری کرد هم میدهند. و از اون طرف و من سن سنتن سیعتن، اگر کسی یک سنت سیعی رو هم پایه گذاری کنه، علیه وزرها، بدبختی و گرفتاریش به عهده او هم هست. این نیست که شما حساب کنید یک نفر یه عکس نامربوطی رو، عکس مستهجنی رو، یه عکس بیهجابی رو در فضای مجازی گذاشت، خدا بگه خب یک بار ما تو را یه گناهی برات می نویسیم. تا وقتی که کسانی به سبب این عکس، به سبب این فیلم، به سبب این کتاب نامربوط گمراه بشن، عینن عقابی که برای عامل به این گناه هست، برای اون کسی که این عکس رو قرار داد، این کتاب رو نوشت، این فیلم رو درست کرد، برای او هم هست. عالم اینطوری است. این هم ترس بزرگی است، هم تشویق بزرگی. ترس بزرگش اینه آقا خیلی با احتیاط عمل کنید. تویی که الان داری که لازب میکنی، یه حرف نامربوطی بزنی، یه مطلب اشتباهی بگی، سر این کلاس چهار نفر بشنوند، صوت باقی بمانه، چهار نفر بعدن بشنوند، حرف اشتباه باشه، حرف دروغ باشه، مطلب غیر واقعی رو به اهل بیت نسبت بدی، گیری ها، تا وقتی انحراف هست پای تو هم نوشته میشه. خیلی آدم باید دست به عصا باشه، آرام، با تأمل، با تحقیق. خدا توفیق بده به همه ما. اگر میخوایم چیزی رو به اهل بیت نسبت بدیم، به طور ویژه به خدا نسبت بدیم، به دین نسبت بدیم، خیلی باید مراقب باشیم. مخصوصا دوره ما که دوره ضبط است، صدا میمونه، تصویر میمونه، انتقال داده میشه، خیلی ترسناکه. ولی از اون طرف هم هست، اگر تو بتوانی یک سنت حسنه را در جامعه ترویج کنی، به به چقدر ثواب برات میاد. تو بتوانی یه شعر خوبی بگی که در مجالس اهل بیت خونده بشه، تو بتوانی یه سخنرانی مفیدی داشته باشی که دست به دست بچرخد، افراد تحت تأثیر قرار بگیرن، تو بتوانی یک کتابی، خدا غریق رحمت کنه، امثال کلینی را، شیخ طوسی را، بزرگان ما، شهید مطهری را، اینها کتابهایی نوشتن که قرنهاست برای اون بزرگان. به شهید مطهری 40 ساله، بسیاری به سبب همین کتاب ها هدایت شدن، بسیاری از شبهات به سبب همین کتاب ها دفع شد. چه ثوابی برای اینها هست؟ از یه طرف تهدید است، دست به عصا راه برو، از یه نفر تشویق، برو کار خیر انجام بده، سنت پایه گذاری کن. اینایی که خدا توفیق بهشون میده سنت پایه، اینا خیلی خوبه. یه وقتی من یه عملی انجام میدم، فقط عمل شخصی خودمه، ثوابش رو میبره، ولی یه وقت موج ایجاد میکنه، یه وقت جمعیتی از او درس میگیرن، این خیلی ثواب بزرگی داره، به شرط اینکه اخلاص هم پشتوانه این عمل باشه. در هر صورت امیرالمؤمنین فرمود و الزمه آثام القاتلین، الزام یعنی به او چسبیده است، به گردن او گناه قاتلین الی یوم القیامه. خب اینجا امیرالمؤمنین دومین متکبر و سرنوشت او را برای ما شرح داد. حالا حضرت اشاره میکنه و همین مخاطبینی که پای منبر هستند، ابتدا خطبه در شأن خطبه قاصعه عرض کردیم، در اواخر حکومت امیرالمؤمنین مردم به عصبیت و تکبر شدیدی دچار شده بودند. امیرالمؤمنین این خطبه را قاصعه، در هم شکننده کبر، در هم شکننده شیطان، در هم شکننده متکبرین. خب مردم الان پای منبر امیرالمؤمنین، مردمی با این ویژگی، حضرت فرمود الا و قد امنتم فی الباغی، آی مردم شما افراط در ظلم دارید ها، امن یعنی زیاده روی، شما خیلی دارید در بغی، در ظلم زیاده روی میکنید، و افسدتم فی الارض، شما مفسد در زمین هستید. عصبیت ها فساد است، تکبر ها فساد است. مفسد فلعرض که فقط اون کسی نیست که اقتصادی مفسد اقتصادی است، یا شمشیر به دست گرفته، تفنگ به دست گرفته. حضرت فرمود تویی که تعصب داری، تویی که تکبر داری، تو هم داری زمین را به فساد میکشانی. فساد زمین به همینه دیگه. پس وردا قتل انجام میشه، چرا؟ تکبر بود. پس وردها درگیر، همه اینها اثرش همون تکبره. شما اید که دارید تکبرتون، تعصبتون، لجاجتتون، خود برتر بینیتون جامعه را به فساد میکشه. الا وقد امنتم فی الباقی و افسدتم فی الارض مصارحتا لله بالمناسبه. خیلی جمله جمله عجیبی است. شما با همین تکبرتون مصارحه، آشکار کردید لله، برای خدا، بالمناسبه، مناسبه به معنای عداوته. شما آشکارا به جنگ خدا رفتید، تظاهر به دشمنی با خدا کردید. همون جمله ای که فرمود آقا ربا جنگ با خداست، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، ربا جنگ مستقیم با خدا و پیامبر. فرمود کبر و غرور و عصبیت هم جنگ علنی و آشکار، اعلام جنگ کردید به خدا. مصارحتا لله بالمناسبه، مناسبه به معنای جنگ دیگه، عداوت، ولی نسبه لفظا به معنای زحمت و رنج. جنگ معمولا رنج داره، زحمت داره، سختی داره. شما به جنگ با خدا رفتید، ولی بدانید در جنگ با خدا فقط و فقط شما ضرر میکنید. این نیست که بگیم من 4 زدم او 4 زد، یه خساراتی به من وارد شد یه خساراتی، نه، فقط شما ضرر میکنید، فقط شما نسب رنج زحمت و بدبختی دارید. برای خدا که شما نمیتونید تعیین تکلیف کنید، خدا را به رنج بیفکنید، ولی خودتون رو دارید نابود میکنید. ها، شما خودتون رو، حقیقتتون رو، جهنم رو برای خودتون میخرید. در این نبرد پیروز مطلق خداست و کسی که شکست خورده قطعا شما اید. دست از دشمنی با خدا بردارید. الا وقد امنتم فی البغی و افسدتم فی الارض مصارحتا لله بالمناسبه و مبارزتا للمؤمنین بالمحاربه. شما اعلان مبارزه و جنگ کردید با مؤمنین به سبب همین تکبری که داشتید. مبارزتا للمؤمنین بالمبارزه، گفتید آقا بیایید مؤمنین، بیایید جلو، ما میخواییم با شما حرب کنیم، جنگ کنیم. مؤمن حقیقی امیر المؤمنینه، مؤمنین حقیقی پیروان امیر المؤمنینه. کسی که متکبر است در وهله اول با مؤمنین سر جنگ داره، چون مؤمنین زیر بار زور نمیرن، زیر بار تکبر، خود برتربینی نمیرن، اینا میستن جلوی تکبر. لذا میبینید که اینها با مؤمنین سر جنگ دارن. خب آقا خیلی کمه، تکبر تو را به جنگ با خدا میکشاند، تکبر تو را به جنگ با امام میکشاند، تو را به جنگ با مؤمنین میکشاند. این خیلی تهدید بزرگی است. دست از تکبر، خود برتربینی، عجب بردار. تو میشی دشمن خدا، تو میشی دشمن امام. دشمن امام شدن خیلی حرف بزرگی است. فالله الله فی کبر الحمیه، آی مردم، خدا را خدا را در کبر و غرور ناروا، از کبر و غرور ناروا دست بردارید، بپرهیزید، رها کنید کبر را، رها کنید غرور را. و فخر الجاهلیه، از تفاخر جاهلی دست بردارید. تعبیر حضرت اینه، فخر فروشی عمل جاهلی است، عملی است که جاهلان قبل از اسلام داشتند. چون جاهلیت زمان نیست، جاهلیت فرهنگ است. هر کسی در هر دوره میتواند جاهلی فکر کنه، جاهلی عمل کنه. فخر فروشی مختص به جاهلیت است. هر قرنی، هر تاریخی زندگی کنی ولی دنبال فخر فروشی، ماشین منو نگاه کن، خونه منو ببین، ببین من چقدر قشنگم، ببین من چقدر پول دارم، پوز بدی، فخر فروشی کنی، خودت رو از دیگران، فرمود تو جاهلی داری زندگی میکنی. و عمده بحث جاهلیت همون جهل دیگه، جهل جاهلیت میسازد. تو معلومه خیلی حقیری، خیلی کوچکی که فکر کردی با یه ماشین و با یه خونه از بقیه بالاتری. تو فکر کردی حقیقت دنیا همین ماشینه. خب دیگران که از تو ماشین بهتر دارن، زیبایی بیشتر دارن، خونه بزرگتر دارن. تازه همش که همین نیست، یک عبادت و یک نماز شب هزار هزار دنیای توست، هزار هزار دنیای توست. با اون محاسباتی که تو میکنی خودت اولی، ولی اگر با محاسبات عاقلانه فکر کنی میبینی خیلی عقبی. جاهلیت در جهل است و فخر جاهلیت است، فخر فروشی جاهلی. فانه ملاق الشنعان و مناف الشیطان. حضرت فرمود از تعصب، از کبر دست بردارید. چرا که کبر ملاق الشنعان، ملاق یعنی باعث لقاح هست، شنعان یعنی کینه. خیلی تعبیر لطیفی است، خیلی. ملاقه به معنای اون ظرفیت هاست. چه چیزی زمین ساز و ایجاد ظرفیت می کند برای کینه، برای دشمنی؟ ملاقه شنعان همین تکبر است. تکبرها، تعصبها زمین سازی می کند برای بغض، برای کینه. هر دو هست ها. از یک طرف کینه ها باعث تکبر میشه، دشمنی باعث تکبر میشه، از یک طرف تکبر دشمنی جدید میسازد، اون کینه ها را شدیدتر میکند، قویتر میکند. فرمود زمین ساز همین تکبره. تکبر که بود، زمین سازی برای گناهان بعدی است. گناه بعدی قتله، گناه بعدی ظلمه، گناه بعدی حق خوری است. چرا؟ چون تو در درونت کبر وجود داشت. فانه ملاق الشنعان و منافخ الشیطان. منافخ به معنای اون وسیله ایست که به سبب او در کوره آهنگری میدمند. اون باد بزنی، اون وسیله ای که ایجاد هوا میکند برای دمیدن در کوره بهش میگن منافخ. شیطان از چه طریقی در این آتش میدمد؟ وجود تو را، تعصب تو را شعله ور می کند، کینه تو را شعله ور می کند. همین تکبر. تکبر اون ابزاری است که شیطان به اون متوسل می شود تا بقیه گناهان رو بر تو آسان. هم زمین ساز است، هم ابزاره. زمینه می سازد برای گناهان بعدی، ابزار است برای شیطان تا تو را به گناهان بعدی بکشاند. اگر جز همین جمله امیرالمؤمنین برای کبر چیزی نفرموده بود بس بود برای ما. کبر اونقدر بد است که هم ایجاد زمینه می کند، هم ابزار دست شیطان. خب دست بردارید از کبر. التي خدع بها الامم الماضيه والقرون الخاليه. ازت فرمود فکر نکنید فقط مختص به شماست. تا بوده شیطان از همین تکبر، از همین فخر فروشی استفاده کرده و امتهای گذشته را به تباهی کشونده. التي خدع، همین کبر و غرور همون چیزی است که شیطان فریب داده، خدعه زده به سبب او الامم الماضيه، امتهای گذشته را، و القرون الخالیه، اقوام و اعصار گذشته را. همه اونها چرا اینقدر جنگ و بدبختی و عذابهای الهی نازل شد؟ یکی از علل مهمش همینه. مردم گرفتار تکبر و غرور بودن، دچار خودبرتربینی بودن، بلاها بر سرشون. حتی اعنقو فی حنادس جهالتهی و محاوی زلالته. اونقدر مردم اعصار گذشته، اقوام گذشته پیش رفتن در کبر و غرور، حتی اعنقو، اعنقو یعنی فرو رفتن، فی حنادس جهالته. حنادس اون سه شب آخر ماه قمری رو میگن، سه شبی که دیگه اوج تاریکی است، ماه در دورترین نقطه از زمین است، ماه تقریبا نوری ندارد و زمین برعکس شبهای وسط ماه که مهتاب از همه جا روشنه، شبهای آخر ماه اوج تاریکی است. حتی اعنقو فی حنادس جهالته، شیطان مردم را به سبب همین تکبر در اوج جهالت و تاریکی فرو برد. جهالت و جاهلیت چرا به بار میاد؟ چون تعصب هست، چون تکبر هست، جهالت به وجود میاد، قومگرایی به وجود اومد، پس فردا تاریکی است، دیگه از نور خبری نیست، از لطف و رحمت و مهربانی. و محاوی زلالت، شیطان افکند مردم گذشته را. محاوی به معنای گوداله، در گودالهای گمراهیش. زلالته و جهالته هر دو به شیطانه، جهالت شیطانی، زلالت شیطانی. اگر کسی دچار زلالت شیطانی شد از تکبر شد، اگر کسی در چاه شیطان گرفتار شد از خود برتربینیش بود. تو یک زمینه داشتی که شیطان آمد از همون استفاده کرد، تو را به اینجا کشون. اون زمینه ها را در خودتون از بین ببرید تا شیطان نتواند بر شما سلطه‌ای داشته باشه. زللن ان سیاقهی و سلسن ان قیاده. در حالی که رام شدند مردم گذشته در مسیر. سیاق از سوق است، یعنی شیطان از پشت دارد اینها رو هل میده. شیطان مردم گذشته را هل داد چون متکبر بودن، هی هلشون داد تا اونجایی که زلولن رام شدن، رام 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 و سلوسن فی قیاده. قیاده به معنای رهبری. شیطان از جلو افسار اینها رو گرفت و کشید و اینها هم سلوس بودن، یعنی فرمان بردار و رام. هم زلول هم سلوس به معنای رام و فرمان بردار است. عزیزان، انسان متکبر در مقابل دیگران گردن کشه، به هیچ کسی اعتنا نمی کنه، هیچ کسی رو حساب نمی کنه. ولی همین آقا وقتی به شیطان رسید میشه رام، دست پرورده، مطیع محض. حرف ما اینه به جای اینکه در مقابل شیطان رام بشی، در مقابل خلق مهربان باش، در مقابل خدا سر به زیر باش، رام باش. قرآن کریم میفرماید محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب باید در مقابل کفار شدید باشیم دیگه. شیطان همون کسی است که کان من الکافرین، از اول کافر بود، امام المتعصبین است به تعبیر حضرت در همین خطبه. خب کسی که این گونه است چرا در مقابل او رام نیستی؟ تو اگر از انصار پیغمبری، تو اگر جزء کسانی هستی که والذین معه حساب میشی، باید اشداء علی الکفار باشی، نسبت به شیطان سرسخت باش، ولی نسبت به مردم با تواضع با فروتنی. ما برعکسیم، تکبر که آمد تو را در مقابل شیطان رام میکند، در مقابل مردم گردن کش. امرن تشابهت القلوب فیه و تتابعت القرون علیه و کبرن تزایقت الصدور به. حضرت فرمود کبر و غرور و عصبیت یک امریست که تشابهت القلوب فیه، مردم گذشته داشتن، مردم امروز هم دارند، مشابهند مردم در داشتن. خب این یک امر درونی است، همه ما از درون دلمون میخواد برتری داشته باشیم. این برتری جویی جزء ذات انسانه، ولی این رو باید ما بتونیم مدیریت کنیم. امرن تشابهت القلوب فی. حضرت فرمود مردم گذشته به سبب همین تکبرشون بدبخت شدن. شما هم زمینه را دارید ها، شما هم شبیه هستید، این کبر و غرور درون شما هم هست، اگر مراعات نکنید شما هم همون سرنوشت، همون عذابی که خدا نازل کرد، همون بدبختی ها سر شما هم میاد. و تتابعت القرون علی، گذشتگان در همین مسیر رفتن، شما هم اگر مراقب خودتون نباشید در همین مسیر خواهید رفت. فرمود و کبرن تزایقت صدور رو به. و این کبر امریست، عاملیست که موجب زیق صدر می شود، قلب شما را، صدر شما را تنگ می کند. چقدر این جمله دردناکه. ما به جای اینکه شرح صدر داشته باشیم، سعه صدر داشته باشیم، به سبب یک کبر یه دفعه می بینید برعکس میشه، تنگی قلب حاصل میشه، قلب ما، وجود ما از بین میره، گرفتار تنگی. این که قرآن کریم میفرماید در آیه 125 سوره انعام فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد الله ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. اگر خدا اراده هدایت کسی رو داشته باشه، شرح صدر بهش میده برای پذیرش دین، برای پذیرش احکام. ولی اگر خدا اراده کند گمراهی کسی را، زلالت کسی را، سینه او را تنگ میکند. تفاوت حرج و ضیق در این، ضیقن حرجا، ضیق به معنای اون شیء است که یه راه نفوذ خیلی کوچیک داره. حرج اون چیزی است که کلن بسته است، هیچ راه نفوذی نداره. گاهی اوقات انسان ورودی های قلبش کلن بسته است، گاهی اوقات یه ورودی خیلی خیلی ریز داره. تفاوت حرج و زیق. حضرت فرمود که اگر متکبر شدید دچار زیق صدر می شوید، و ضیق صدر همون چیزی است که در آیه 125 انعام فرمود اراده خدا اینه که این آدم هدایت نشه، گمراه بشه. اراده خدا هم مستحضر دیگه، یعنی از اسباب و عوامل هدایت رو برمیدار. خدا کسی رو گمراه نمی کنه، ولی اگر گفت من گمراه میکنم، مقصود اینه من تو رو به حال خودت وا میگذارم، میگم برو ببینیم به کجا میرسی، من اسباب هدایت را از تو میگیرم. و همین که اسباب هدایت گرفته بشه به معنای اینه که تو داری گمراه میشی. جمله جمله مهمی است. این که حضرت فرمود کبر آدم رو به تنگی صدر میکشاند، معنای خودمونش اینه، یعنی تو دیگه هدایت نمیشی، تو در سرازیری گمراهی قرار گرفتی. چون خدا میفرماید ما کسی رو بخوایم هدایت کنیم شرح صدر بش میدیم، کسی رو بخوایم گمراه کنیم سینش رو و قلبش رو تنگ میکنیم. مراقب باشیم، کبر یک عمل ساده ی زودگذر نیست، کبر عملی است که گمراهی انسان رو در بر داره. این که حضرت میفرماید و تتابعت القرون علیه، این در سراسر تاریخ هست، اقوام گذشته یکی از عوامل بدبختیشون همین تکبر هاست. خیلی، یعنی بخوایم بگیم موارد و مصادیق متعدد در طول تاریخ داره. یه شخصی آمد پیش رسول مکرم، این رو مرحوم کلینی در باب الکبر اصول کافی نقل میکنه، میگه اتا رسول الله رجل فقال یا رسول الله انا فلان ابن فلان. ایش اومد پیش پیغمبر گفت آقا منو میشناسی؟ من بابام فلانیه، پدر بزرگم فلانیه، جد من فلان. هی شروع کرد تعریف کردن، حتی عد تسعه، نه تا از اجدادش رو شروع کرد شمردن. فقال له رسول الله اما انک عاشرهم فی النار. اونا چی کار کردن و چی بودن کار ندارن، ولی تو که دهمین اونها هستی در جهنمی. تکبر آدم رو به گمراهی میکشونه، هی فخر فروشی کنیم من بابام چی بود، پدر بزرگم چی بود. حالا این بحث مفصلی است در حکمت‌های نهج البلاغه است که نسب انسان، گذشتگان انسان رو گیرم پدر تو بود فاضل دیگه، بعد بهشون افتخار کرد، آدم‌های خوبی بودن، مؤمن بودن، ولی به دینشون، به ایمانشون، نه اینکه از ایمان اونها برای خودمون چیزی درست کنید. تو خودت چی کاری؟ خودت چند مرد حلاجه؟ حضرت فرمود پدران تو هرچی بودن بودن، تو در جهنمی، چون تو اهل کبری، اهل فخر فروشی هستی. الخاکم التکاثر حتی زرتم المقا، تفاخر، فخر فروشی، تکبر آدم رو از یاد خدا غافل میکنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، کسی که از یاد خدا غافل شد سینش تنگ میشه، زندگی برش سخت میشه. حضرت فرمود به کبرن تزایقت صدور به، کبر زیغ صدر است. چرا؟ چون یاد خدا رو اونایی که دنبال فخر فروشیان به یاد خدا نیستن که. الهاکم التکاثر، تکاثر انسان رو از یاد خدا غافل میکنه. حتی زرتم المقابر، کار به یه جایی میرسه اینها میرن قبرهاشون رو میشکنن، ببین ما چقدر مرده داریم، پس ما بهتریم، پس ما بالاتریم، پس قبیله ما برتره، چون مرده های ما بیشتره. کبر آدم رو به این گمراهی هم میرسونه. فرمود الا فالحذر الحذر من طاعت سادتکم و کبراکم، برحذر باشید شما، برحذر باشید شما از اطاعت سادات بزرگان و کبرا، از عده‌ای که اسمشون بزرگ است ولی حقیقتشون کوچک است، کودکند. اونهایی که فخر فروشی میکنند کودکند، درگیر بازیهای بچگانند. فرمود مواظب باشید، برحذر باشید از اطاعت اینها. قرآن کریم فرمود ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، این بدبخت های جهنمی میگن خدایا ما همه بدبختیمون این بود از بزرگانمون، فازلون السبیلا، اینها راه را بر ما اشتباه نشون دادن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدایا به این بزرگانی که این خواستی که ما رو به انحراف کشیدن دو برابر عذاب بده. ولعنهم لعنا کبیرا، از رحمت خودت به طور مطلق اینها رو دور کن. خب تبعیت از خواص، کدوم خواص؟ خواص گمراه. خواص متکبر، خواصی که دنبال نشون دادن خودشون هستن، بلایی که این خواص سر جوامع در آوردن خیلی زیاده. قرآن در چند بخش مختلف میفرماد ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. همین گردن کلفت ها، همین زمامدارا، همین سادات و کبرا وارد شهر بشن به فساد میکشونن. فساد چیست؟ امیرالمومنین. و افسدتم فی الارض، تکبر فساد است، خود برتربینی فساد است، عجب فساد است، عصبیت، اینها چون از قبیله منن باید رئیس بشن، فلانی چون پسر عموی منه باید فرماندار بشه، ما از شما برتریم، ما که به زمام داریم از شما که رعیت و مرنومیت بالاتر. این فساد در زمینه دیگه. ملوک وقتی وارد جایی میشن فرمود افسدوها. چطور؟ حالا یه بخشیش به خرابی است، یه بخشیش به نابودی زمین است، ولی یه بخشیش هم به همین تعصب‌هایی است که در جامعه رواج میدن. این تأثیر خواص دیگه. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. هر پیغمبری رو در جایی فرستادیم، همین خواص گردن کلفت بی خاصیت اومدن جلوی پیغمبران رو گرفتن، ما کافریم، ما حرفهای شما رو قبول نداریم. چرا؟ چون عصبیت بود، چون پدر من فلان چیز رو گفت، من حاضر نیستم حرف پیغمبر الهی رو بشنوم. تعصبها و تکبرها باعث می شود که حرف پیغمبران الهی خونده نشه. حضرت فرمود اگر بزرگان شما عاقل باشند، اگر بزرگان شما راهنمای به سمت بهشت باشند، ازشون تبعیت کنید، پیروی کنید، ولی اگر خلاف بگن، اگر اهل فساد باشن، الا فالحذر الحذر من طاعت ساداتكم و کبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم، همونهایی که هی به حسب و نسبشون و ترفعوا فوق نسبهم. حالا عرض کردیم قبلا هم بین حسب و نسب تفاوت از حسب به معنای موقعیت، جاه و مکان، نسب به معنای گذشتگان، همون هایی که هی تکبر و گردن کشی میکنن به جایگاهشون، من رئیسم، من پول دارم، من فلانم، و طرف و فوق نسبهم، حس برتری دارن بیش از آن چیزی که واقعا هستن، بیش از اون چیزی که نسبشون بود. حضرت فرمود اگر یک همچین آدم هایی رو دیدید اصلا دنبالشون نرید ها. اینها خواص هستن، تأثیرگذار هستن، ولی تأثیرگذاران منفی، تأثیرگذارانی که جهنم رو برای شما میخرند. و القوا الحجینة على ربهم، اینها افکندند، حجینة به معنای اعمال زشت و قبیحه، على ربهم. تعبیر تعبیر عجیبی است. خدای متعال گفته تو سیاه باش، تو سفید باش، تو عرب باش، تو عجم باش، تو در خانواده فقیر باش، تو در خانواده ثروتمند باش. اینها که دست ما نبوده که، اینها جبر بود. مگه کسی میتونه تعیین کنه من در چه خانواده‌ای به دنیا بیام؟ نه، این جبر خداست. ولی این پولدارها میگن خدا شما را بدبخت کرد، خدا تو را سیاه پوست کرد، خدا تو را اهل فلان قبیله قلان، ما برتریم و شما بدبختید، بدبختیتون هم گردن خداست. توجه فرمودید؟ باطن این حرفها شرکه، باطن این تعصبها شرکه، باطن این تکبرها اینه که خدا شما را بدبخت کرد. شرک از این بالاتر داریم؟ شرک از این بالاتر ممکنه که شما بدیها رو گردن خدا بندازی؟ و القوا الحجینة علی ربهم، این متکبرین، این سادات و کبرا، کسانی هستند که بدیها را، بدی چی بود؟ اینکه من خانوادم فقیره، اینکه من از خانواده ضعیفی هستم، من پدرم بی سواد بود، من پدرم کارگر بود، اینکه تقصیر من نیست، میگن خدا شما رو بدبخت کرد. همه تقصیرها، خودش رو برتر میبینه به سبب پولداری، ما رو ضعیف میبینه، بعد میگه تقصیر خداست که شما رو بدبخت کرد. و جاهد الله علی ما صنع بهم، اینها به انکار خدا میرسن، میگن خدا را باید مقصر دانست، خدا رو باید انتقاد کرد که شما را اینطوری خلق کرد. ما صنع بهم، آن چیزهایی که خدا بهشون نعمت داد، نعمت داد به پولدارها، بدبخت کرد فقرا را، بدبخت کرد سیاه پوست ها را، ما رو خدا برتر قرار داد، ما قوم برتریم، و ولی شما را خدا بدبخت کرد، تو سری خور قرار داد، صداتون بالا نیاد. القا الحجینه علی ربهم، بدی ها رو به خدا، و جاهد الله علی ما صنع و صنع بهم، یعنی اون نعمت هایی که خدا به اینها داره، پول دارن، معروفن، هر چیزی، مکابرتن لقضائه، اینها در واقع مکابره یعنی ستیز جویی، اینها ستیز جویی میکنن با قضا و قدر الهی، مگه تقصیر من بود که در چه خانواده ای به دنیا بیام؟ تو در واقع به من فخر فروشی نمی کنی، به خدای من فخر فروشی می کنی، تکبر تو نسبت به خدای منه که خدا چرا مرا این گونه، و مغالبتن لآلائه، اینها میخواهند چیره شوند بر نعمتها و آلائی که خدا قرار داده. خدا یه نعمتی به این بدبخت داد، مثلا پدرش آدم خوبی بود، پدرش آدم ثروتمندی بود، آدم محبوبی بود، مشهوری بود، اینها میخوان این نعمت رو برای خودشون بردارن، چون نه خودشون به دست آوردن، چیره بشوند بر این نعمت، در حالی که خدا این نعمت رو داد، اگر بخواهد بگیرد هم راحت میگیرد. تعبیر حضرت اینجا خیلی تعبیر مهمی است، فانهم قواعد و اساس العصبیه، این آقایانی که ساداتند، کبراند، بزرگانند، اینها بنیانهای اساسی عصبیتند، و دعائم و ارکان الفتنه، اینها ستونهای محکم فتنه هستند، و سیوف و اعتزاء الجاهلیه، اینها شمشیرهایی هستند که اعتزاء، انتصاب، نسبت داده می شوند به جاهلیه، اینها همون شمشیرهایی هستند که جاهلیت به سبب اینها زنده است. همین آقایون ها، حالا برگردید یه مقداری عقب‌تر، اونجایی که امیرالمؤمنین در ابتداء خطبه 192 وقتی از شیطان حرف میزنه میگه فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذی وضع اساس العصبیه و نازع الله رداه، شیطان اساس، رکن، مهمترین بخش عصبیت و تکبره. همین آقایانی که تا دیروز آدمهای شاید خوبی بودن، اجداد خوبی داشتن، پله 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 شیطان با اینها کاری میکند که اینها خودشون میشن قواعد و اساس العصبیه، خودش میشه شیطان، نه یه شیطان عادی ها، خودش میشه از شیطانهای بزرگ، از شیطانهای انسی، شیاطین عرض کردیم جن و انس داره دیگه، ابلیس جن است فقط، ولی شیاطین جن و انس داره. یه آدمی میتواند در انحراف، در گمراهی، در تکبر، در جاهلیت، در تعصب به جایی برسه که بشه همتراز ابلیس، همونقدر که او اساس عصبیت بود، رکن زلالت و گمراهی بود، این آقا هم میتونه به همونجا برسه. از کجا شروع شد؟ از یه کبر کوچولو، از یه تکبر سطح پایین، از یک خودبرتربینی، ولی کار به اون جاهای بالا می کشه. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما را از این انحرافات حفظ کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.